دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب رو.
شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب. یکی از حوادث مهم در تاریخ انقلاب استعفای امیرعباس هویدا بود. هویدا سیاستمداری بود که طولانی ترین دوران نخست وزیری را در تاریخ مشروطیت به خود اختصاص داده است. در این برنامه شنیدنی های تاریخی درباره روزگار او و حوادثی که منجر به استعفایش شد میشنویم. از شما دعوت میکنیم همراه و شنونده این برنامه باشید. امیرعباس هویدا در سال 1298 شمسی در تهران متولد شد. پدرش حبیب الله وزیر مختار ایران در عربستان بود. هویدا هنگام مأموریت پدرش در لبنان در مدارس بیروت ثبت نام کرد و در مدت اقامت در این شهر زبانهای عربی و فرانسه را فرا گرفت. پس از خاتمه تحصیلات متوسطه در بیروت راهی اروپا شد و در تابستان 1320 شمسی از دانشگاه بروکسل در رشته علوم سیاسی لیسانس گرفت. هویدا در کشاکش جنگ دوم جهانی از اروپا به ایران بازگشت و ابتدا برای انجام دادن خدمت وظیفه به دانشکده افسری رفت و سپس در شهریور 1322 در وزارت امور خارجه استخدام شد. او از بهمن 1323 به اداره سوم سیاسی این وزارتخانه منتقل شد و در اول مرداد 1324 به عنوان وابسته سفارت رهسپار فرانسه شد. هویدا در آبان 1325 کارمند دفتر حفاظت منافع ایران در آلمان و در فروردین 1328 کارمند کنسولگری ایران در اشتوتگارت شد. در این سالها وزیر مختار ایران در آلمان عبدالله انتظام بود و در هر دو سمت هویدا را به همکاری خود برگزید. در اسفند 1329 عبدالله انتظام در کابینه حسین علا وزیر خارجه شد و هویدا را به عنوان منشی خصوصی خود برگزید. هویدا سپس در دولت مصدق معاون اداره سوم وزارت خارجه شد. چند ماه بعد نیز در 29 مهر 1330 هویدا به دعوت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مأمور خدمت در این سازمان در ژنو شد. هنگام بازگشت هویدا به تهران، عبدالله انتظام حامی او مدیرعامل شرکت ملی نفت بود. از این رو به تقاضای او هویدا مأمور خدمت در شرکت ملی نفت شد. او ابتدا مدیر اداری شرکت نفت بود ولی به سرعت ترقی کرد و در سال 1337 به عضویت هیئت مدیره شرکت درآمد. او در 1338 با ساواک نیز مرتبط شد و به عضویت این سازمان درآمد. در 1340 شمسی حسن علی منصور به پیشنهاد آمریکایی‌ها تشکیلاتی به نام کانون مترقی به وجود آورد. این تشکیلات که بعدها به حزب ایران نوین تغییر نام داد، هویدا نیز به دلیل سابقه دوستی با حسن علی منصور از ابتدا وارد این تشکیلات شد. این دوستی موجب شد هنگامی که منصور در اسفند 1342 به نخست وزیری رسید، هویدا وارد کابینه شد و وزارت دارایی را بر عهده گرفت. حسن علی منصور در اول بهمن 1343 به دست یکی از اعضای هیئت‌های مؤتلفه اسلامی در مقابل مجلس شورای ملی کشته شد و هویدا در هفتم همان ماه در حکم غیر منتظره مأمور تشکیل کابینه شد. این در حالی بود که هویدا تنها یک دوره 11 ماهه سابقه اجرایی در وزارت خارجه داشت. با این حکم هویدا ریاست دولت ایران را در دوره‌ای طولانی بر عهده گرفت، اما به تصریح مورخان وی در این مدت نقش یک منشی و مجری مطیع اوامر شاهانه را بر عهده گرفته بود. در دوره نخست وزیری هویدا، شاه فرمانروای مطلق کشور بود و مسائل مربوط به سیاست خارجی و امور دفاعی را شخصا اداره می‌کرد و حتی در جزئیات امور داخلی کشور نیز مداخله می‌کرد. نقش هویدا غالباً در رسیدگی به اموری خلاصه می شد که شاه به او ارجاع می کرد. سالهای صدارت هویدا که به دوران ثبات سلطنت پهلوی گره خورده بود، سالهای اوجگری فساد و تباهی و یکتازی شاه محسوب می شود. در این دوره، اگرچه در افکار عمومی هویدا چهره‌ای فاقد استقلال شخصیتی شناخته می شد، او مشدق شاه در تداوم مفاسد حکومتی در ابعاد گوناگون و توجیهگر خیانتهای شاه در کشور بود. هویدا نخست وزیری بود که با حضور او شاه می توانست خود را در قدرتی مطلقه و بر فراز قانون اساسی مشروطه نمایش دهد. با شروع حرکت‌های مردمی در سال 1356، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها دستخوش اعتراضات و مخالفت‌های جدی‌تر با حکومت شاهنشاهی شدند. اعتراض‌ها و مخالفت‌ها به خیابان‌ها کشیده شد. شرایط سیاسی و اجتماعی به گونه‌ای شد که حکومت را به عقب‌نشینی واداشت. در نخستین هفته مرداد 1356، هویدا تعطیلات تابستانی خود را در یکی از جزایر یونان آغاز کرد و در 13 مرداد به تهران بازگشت. روز بعد به دیدن شاه که در نوشهر مشغول استراحت بود رفت. به محض آن که شاه شروع به صحبت کرد، هویدا انگار ذهنش را خواند. کار را بر شاه آسان کرد و به او گفت اوضاع تازه به گمانش خون و روحیه تازه‌ای می‌طلبد و با همین عبارات در واقع از مقام خود استعفا داد. شاه هم البته استعفای هویدا را پذیرفت. به این ترتیب امیرعباس هویدا از نخست وزیری عزل و به وزارت دربار منصوب شد تا هم پیامی به مخالفان جدی حکومت باشد و هم حامیان قدرتمند هویدا راضی بمانند. استعفای هویدا با ناباوری عمومی روبرو شد، زیرا دوره صدارت وی به قدری طولانی شده بود که مردم ایران پیشبینی میکردند این شخص تا پایان عمر و سلطنت محمد رضا همچنان نخست وزیر خواهد بود. علت برکناری هویدا علاوه بر اشاعه شایعات گسترده درباره نارضایتی عمومی دولت و وخامت اوضاع اقتصادی که موجب بروز خصومت میان دولت و تجار شده بود، بحران اقتصادی و ریخت و پاش‌های گذشته و برنامه‌ریزی غلط بود. در حقیقت برکناری هویدا و انتصاب آموزگار به جای وی یکی از کوشش‌های شاه برای گسترش فضای باز سیاسی از طریق وارد کردن اعضای جدید و جوان به کابینه بود. از شما عزیزان سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ انقلاب همراه ما بودید. در تهیه این برنامه نگاهی داشتیم به این منابع: کتاب قصه هویدا تألیف مظفر شاهدی، کتاب چهره‌ها و یادها نوشته محمود طلوعی و کتاب معمای هویدا نوشته عباس میلانی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
فرهنگ جبهه
جنگیدن در راه خدا خستگی نمیاره. اگر بریم خسته میشیم
و مردم حرف میزنن بلدین لنگی الحقو به هم اومه ها دارن میگن.
مخلصترین صوت آم در گوش شما وجود دارد.
فرهنگ جبهه.
مهربان و مؤدب بود و برای همه افراد خانواده سرمشق بود. در فامیل و آشنا اخلاقش زبان زد بود و هرگز کسی را از خود نمی رنجاند. عاشق حفظ قرآن بود و تا زمان ازدواجش حدود 6 جزء قرآن را در حافظه داشت. حمید را میگویم، حمید سیاه کالی مرادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی متقلصر و اخرجنی متقلصر و ظلمی مؤمن فسلطان المسیر را. حمید سیاه کالی مرادی هستم.
مسئولیت این سفر چیه؟
من مسئول مخابرات گردان را میشنم.
انشاءالله به این سفر اعزام شدین. هدفتون چیه؟
خب هدف که هدف همه انشاءالله قربه، قرب الهیه. پیوستن به قرب الهی میشه، وسایل لوازم نیاز هستش.
حمید همیشه عاشق کمک کردن به دیگران بود، با اخلاق، با ایمان و بسیار با حیا. نماز را اول وقت می‌خواند. حمید سیاه‌کالی مرادی در چهارمین روز از اردیبهشت ماه 68 در قزوین به دنیا آمد. این شهید عزیز در تاریخ 10 آبان 1391 ازدواج کرد. همسر شهید سیاه‌کالی مرادی.
همیشه هم دوام گفتن که برای من پاییز بهترین اتفاقا میفته. پاییز عقد کردیم، پاییز ازدواج کردیم، پاییز رفتم کربلا. الحمدلله پاییز هم به شهادت رسید.
عجبان نیست که آمدی دلم سیل تو شد، عجبان است که من عاشق صیاد شدم.
بی اذن نگاهت ندارم نفسی، بی حضورت زنده ام در قفسی. همیشه تو خونه اگر مثلا کمکی میکردن، من مثلا اوائل بهشون گفتم که عزیزم دستت درد نکنه، بعد میگفت این چه حرفیه، بعد بگه خدا قوت. بعد اینکه میگفتم خدا قوت، میگفت این حرفیه که یه همسر به همسرش میزنه، شما باید برای من بهترین دعا رو بکنی، دعا کن بگو الهی که شهید شی. بعد خب من اول ممانعت میکردم، گفتم این دیگه چه دعاییه، مثلا دلم نمیاد. بعد اینقدر اصرار که نه شما باید حتما این دعا رو بکنی، بهترین دعاه. گفتم خب الهی که شهید شی. خب ته دلم راضی نبودم، راحت کلمه دوستت دارم، عاشقتم رو بیان میکردن. به حدی که صبح که داشتن میرفتن گفتن که من پشت تلفن نمیتونم جلوی دوستان شما بگم دوستت دارم، میتونم بگم دلم تنگ شده اما نمیتونم بگم دوستت دارم، چیکار کنم؟ بعد من برنامه نیمه پنهان ماه رو که نگاه میکردم الان به خاطر نمیارم، یکی از خانمای شهدا میگفتن که ما وقتی به هم نامه مینوشتیم احتمال میدادیم نامه ها رو شاید کسی بخونه، رمز گذاشته بودیم، دوستت دارم رو رمزش یادت باشه بود. بعد بهش گفتم تو بگو یادت باشه، من یادم میفت. بعد از پلایی که داشتی نرفت پایین بلند بلند داد میزن، گفت یادت باشه، یادت باشه. من هم میخوندم میخوندم یادم هست.
شهید حمید سیاه‌کالی مرادی که از پاسداران تیپ 82 سپاه حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه شریف بود، در 5 آذر سال 94 در راه دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها و در نبرد با تروریست‌های تکفیری داعش در سوریه به شهادت رسید. مزار شهید حمید سیاه‌کالی مرادی در گلزار شهدای قزوین است.
دست منو بگیر، حالم جهنمه، از حس هر شبم هرچی بگم کمه، بغضم غرورم و یاری نمی کنه، این گریه کاری نمی کنه. هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شده خاطر آمی. تو که چه نباشی چه باشی با همی، همه ی وجود من آرومه با تو، بازه یه لحظه عذابم رو کم کن، اگه هنوز عاشقمی کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو. هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست، دردی رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن.
گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
همراهی میکنم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ رو با رویدادی ارزشمند با عنوان 20مین جشنواره بین‌المللی فرهنگ هنری امام رضا علیه السلام که محمل مناسبی است برای حضور همه عاشقان و دلدادگان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام در رشته‌های مختلفی که برای این رویداد در نظر گرفته شده. جناب دکتر سعیدزاده رئیس محترم بنیاد بین‌المللی امام رضا علیه السلام و رئیس این جشنواره در خصوص رویکردهای مهم 20مین دوره توضیحاتی رو به ما ارائه می‌کنند. خدمت شما جای دکتر سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما امسال در 20مین دوره جشنواره بین‌المللی امام رضا علیه السلام رویکردهای تحولی رو که مد نظر قرار دادیم چند رویکرد هست. یکی اینه که شورای سیاست‌گذاری جشنواره ها رو در سطح ملی داریم تشکیل میدیم. سابقا جشنواره ها واگذار به اداره کل ارشاد استان ها میشد و در زیستبوم استانی این جشنواره ها برگزار میشد. ما این جشنواره ها رو از سطح استانی به سطح ملی در واقع داریم توسعه میدیم و برای هر جشنواره شورای سیاست‌گذاری ملی داریم تعریف میکنیم که این شورای سیاست‌گذاری متشکل از دبیران جشنواره هاست که خود این دبیران از عناصر ملی این حوزه هستند و معاونین وزارتخونه و حوزه تخصصی در واقع وزارت ارشاد هستند. مجموعه بنیاد و کارگروه هایی که تخصصی در بنیاد تشکیل شده و مجموعه اداره کل ارشاد استان ها و معاونت های تخصصی اونها در زیستبوم استان ها هستند که این شورای سیاست‌گذاری رو در واقع تشکیل میدن. محوریت دوم تغییر ما در جشنواره های امسال، جشنواره های امسال ما تولید محور هست، یعنی ما در انتهای جشنواره امیدواریم که بتوانیم رونمایی بکنیم محصولات جشنواره امسال رو در اختتامیه جشنواره و این محصولات رو به دست مخاطب در سطح عموم و آحاد جامعه برسونیم که از جریان این جشنواره یک محصولاتی تولید بشه که این محصولات در اختیار مجموعه مخاطبین ما در فضای کشور قرار بگیره و این جریان توسعه فرهنگ رضوی محصول خودش رو به مخاطب مد نظرش برسونه تو این حوزه. محوریت سوم ما در فضای تحولات روی کردی در جشنواره جریان اطلاع رسانی ملی و پویش تبلیغاتی و اطلاع رسانی ملی این جشنواره است. ما امسال در اولین بار 16 جشنواره رو به صورت همزمان داریم تجربه میکنیم و افتتاح میکنیم که انشالله در مشهد رونمایی از پوسترهای جشنواره و با حضور دبیران و مجموعه دست‌اندرکاران جشنواره رو در مشهد داریم. این جریان اطلاع رسانی هویت بصری و تبلیغات در 16 جشنواره به صورت یک پارچه با یک متد هنری قشنگ و حرفه‌ای داره در واقع توسعه پیدا می‌کنه. محوریت بعدی هم حوزه نظارت و ارزیابی جشنواره هاست که ما در جریان جشنواره ها نظارت، پایش و پویش نظارتی و در واقع آسیب شناسی رو داریم. جشنواره رو ما یک نقطه نمی‌بینیم، یک فرآیند می‌بینیم، یک جریان می‌بینیم که از شروع تا پایان در کنار این جریان جشنواره هستیم و در نقطه آخر هم اعتبارات جشنواره رو ما نسبت به سال گذشته 5 برابر تعریف کردیم، اما در نسبت با اعتباراتی که اول امسال در بودجه تعریف شده بود 3 برابر کردیم که با مشارکت مجموعه معاونت‌های تخصصی وزارتخونه، مجموعه اداره کل ارشاد استان‌ها و مجموعه بنیاد این منابع در تامین میشه. امسال یکی از رویکردهایی که باز هم رویکرد تحولی تعریف کردیم، ما تولیدات جشنواره‌های امسال رو با رویکرد تولیدات رسانه‌ای داریم در شبکه‌های اجتماعی فراوری می‌کنیم. یعنی ما اگر تئاتری داریم، تئاتر تولید می‌کنیم از این تئاترها. اگر پویانمایی‌هایی داره تولید میشه، اونها رو در بستر فضای مجازی داریم توسعه میدیم. مجموعه بنیاد انباشت خیلی خوبی از محصولات حالا تولید کرده. اما آسیبی که تو این نقطه داشته اینه که این محصولات به دست مخاطب کمتر رسیده و فضای این حوزه رو ما داریم با تولیدات فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در واقع ترمیم می‌کنیم. یکی از محورهایی که همین امسال غیر از جشنواره‌ها در سبد برنامه‌های بنیاد قرار گرفته، همایش‌های علمی پژوهشی است که در چارچوب برنامه‌های بنیاد تعریف شده. ما امسال با 4 همایش شروع کردیم و سال آینده امید داریم که این همایش‌های علمی پژوهشی رو توسعه بدیم و به حدود 10 همایش برسونیم سال آینده. این همایش‌های علمی پژوهشی در واقع پشتوانه‌های علمی و پژوهشی جشنواره‌های ما رو قرار تامین بکنه و چارچوب‌های نظری این حوزه رو بتونه توسعه بده.
خیلی ممنونم و سپاسگزارم از شما.
بزرگواری این، خواهش میکنم.
لازم به ذکر است که علاقمندان و هنرمندان میتونن آثار خودشون رو در بخش‌های شعر، ادبیات داستانی، رسانه و فضای مجازی، هنرهای تجسمی، آواها و نواها، هنرهای نمایشی و بخش سینمایی به دبیرخانه جشنواره و تارنمای اون با عنوان shamstoos.ir ارسال بکنن.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
پنجره نشستم، کوچه خاکستری باز زیر بارون، من چه دلتنگ تم امروز، انگار از همون روز از حال و هوام رنگ توه، کوچه دلتنگ توه، دلم گرفته دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم واسه یه دیدنت بیقراره، این راه دورم خبر از دل من که نداره، آروم ندارم یه نشونه میخوام واسه قلبم، جز این چیزی دخیل نمیبندم، این دل تنها دوباره هوای تو رو داره، تو بوی گلاب پیچیده جوری غریبی میکنه، آخه جز تو دردم آخه